سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. حسن روحانی تایید کرد که نخست وزیر پاکستان در دیدار با او حامل پیام ولیعهد عربستان بوده است. وزیر خارجه عربستان خواستار فشار جامعه جهانی بر ایران شد. آمریکا میگوید گزارش دخالت ایران در حملات به تأسیسات نفتی عربستان را منتشر خواهد کرد. برایان هوک میگوید آمریکا خواستار تقویت نیروهای نظامی ائتلاف در خلیج فارس است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری روز پنجشنبه خود در نیویورک در پاسخ به خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین تایید کرد که نخست وزیر پاکستان در دیدار با او حامل پیام محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بوده، اما جزئیات این پیام را اعلام نکرد. حسن روحانی گفت مذاکرات نیویورک در لغو تحریم‌ها علیه ایران نتیجه‌ای نداشته است. مقام‌های ایران مذاکره با آمریکا را به لغو تحریم‌ها مشروط کردند، اما واشنگتن لغو تحریم‌ها علیه تهران را در شرایط فعلی منتفی دانسته است. حسن روحانی همچنین بر لزوم متقابل بودن آزادی زندانیان دو تابعیتی تاکید کرد. گزارش همکارم هانا کاویانی را بشنوید از نشست خبری حسن روحانی در نیویورک.
نشستی خبری با حضور نمایندگان رسانه‌هایی از نقاط مختلف دنیا پایان بخش سفر حسن روحانی به نیویورک. کنفرانسی که او گاه با الفاظ دیپلماتیک و گاه غیر دیپلماتیک از جنگ یمن، برجام، گفتگو با آمریکا یا استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده سخن گفت.
در کنفرانس خبری که در میانه روز پنجشنبه در این هتل در مقابل مقر سازمان ملل متحد برگزار شد در نیویورک و البته در کنفرانسی که رادیو فردا به اون دعوت نشده بود، حسن روحانی از یک موضوع برای اولین بار پرده برداشت. او گفت نزار زکا شهروند لبنانی که اخیراً در ایران آزاد شده بود تا آمریکا نیز در مقابل اون یک شهروند ایرانی را آزاد کنه، اما آمریکا تنها به تشکر در این زمینه بسنده کرده.
یک بار هم آمریکایی‌ها اعلام کردند که اگر یک نفر از اینها آزاد بشه ما این رو علامت میگیریم و ما هم شروع میکنیم با آزادی ایرانی‌ها، و این کار از طرف ایران انجام گرفت. یک دو تابعیتی که تابعیت آمریکا و لبنان داشت ما آزاد کردیم، و به جای اینکه آمریکایی‌ها به وعدهشون عمل کنن و اونها هم چند نفر ایرانی رو آزاد کنن، فقط به تشکر از ایران اکتفا کردن. بنابراین ما همیشه آمادگی داشتیم و باز هم آمادگی داریم. توپ در زمین آمریکاست.
نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را دارد چندی پیش از زندان اوین پس از 4 سال آزاد شد. او که روزهای پرکاری را در نیویورک سپری کرده از واشنگتن به ما گفت از صحبت‌های حسن روحانی شگفت زده شده است.
His vice president repeatedly went to the media and said that.
معاون رئیس جمهوری ایران که خودش منو به ایران دعوت کرده بود بارها در رسانه‌ها گفته بود که گرفتن من برخلاف خواست دولت بوده. حالا به یک بار دولت میخواد در قبال آزادی من چیزی دریافت کنه؟ من نمیفهمم. این یعنی روحانی وارد یک دیپلماسی گروگانگیری در خالص‌ترین شکلش شده.
دولت ایران در نیویورک از جمله پیگیر یک پرونده مشخص بوده. زندانی شدن یک استاد دانشگاه به نام مسعود سلیمانی به اتهام نقض تحریم. یکی از گمانه‌زنی‌ها تبادل این زندانی با ژیاو وانگ، دانشجوی دانشگاه پرینستون است. هوا چو، همسر ژیاو وانگ، از هر تلاشی استقبال می‌کند، اما می‌گوید نیاز به اراده سیاسی در این زمینه است.
معلومه که من میخوام همین امروز برگرده، اما این بستگی به این داره که دولت آمریکا چه قدمی بخواد برداره و از کدام مسیر بره. مسیرهای زیادی وجود داره، اما باید قدم اول رو بردارن. بیش از 3 سال گذشته و هیچ تغییری در این پرونده به وجود نیومده. پرونده نمازی ها هم همینطوره. من هیچ اطلاعاتی درباره هیچ گفتگوی پنهانی در این زمینه ندارم.
در میانه همین گمانه‌زنی‌ها بود که روز پنجشنبه خبر رسید نگار قدسکنی زنی 40 ساله که ابتدا در استرالیا به اتهام نقض تحریم بازداشت شده سپس به آمریکا منتقل شده بود، بعد از اینکه دیروز حکم 27 ماه زندان دریافت کرد به ایران دیپورت شد. این گمان زنی مطرح شد که شاید مبادله زندانی در کار باشه.
روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در زمینه احتمال تبادل خانم کنی با ژیاوانگ گفت درباره مسائل حساس این چنینی اظهار نظر نمی کند.
ما این هفته در اینجا تقریبا هر روز برای آزادی آمریکایی‌ها و بقیه که به غلط در ایران زندانی هستند کار کردیم و ادامه خواهیم داد. ما امیدوارم و دعا می‌کنم که در این زمینه پیشرفت حاصل شود.
اگرچه که ایران و آمریکا در طول این روزهای اخیر در نیویورک نتونستن درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه راهی به پیش پیدا کنند و بر سر میز گفتگو بنشینند، اما خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی یا خارجی که به نیویورک اومده بودند امیدوارند که خصوصا با انتخاب رابرت اوبراین به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، کسی که پیشتر در امور گروگان‌ها فعال بوده و پرونده تک تک این افراد رو به خوبی می‌شناسه، راهی به پیش برای آزادی افراد خانواده خودشون پیدا کنند. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
ابراهیم الاصاف وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضعی یک پارچه و فشار بر جمهوری اسلامی ایران شد.
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد: یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
ابراهیم الاصاف ایران را به دست داشتن در حمله دو هفته قبل به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد می‌کنند. در خبری دیگر، در همین ارتباط دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گفته ایالات متحده گزارش دخالت ایران در حملات به تأسیسات نفتی عربستان را منتشر خواهد کرد. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که واشنگتن خواستار تقویت نیروهای نظامی ائتلاف حفاظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. وی ایران را به نقض قوانین بین المللی کشتیرانی متهم کرد. برایان هوک با بیان اینکه برخی کشورها به این ائتلاف پیوستند، از سایر کشورها خواست به ائتلاف تحت رهبری آمریکا در خلیج فارس ملحق شوند. استرالیا، بریتانیا، بحرین، امارات و عربستان رسما به این ائتلاف پیوستند. مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از تشکیل این ائتلاف گفتند که امنیت منطقه باید از سوی کشورهای منطقه تأمین شود. رویترز میگوید گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران تعهدات بیشتری از توافق هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. در گزارش جدید آژانس که خبرگزاری رویترز به نسخه‌ای از آن دست یافته آمده است، ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته دست به غنی‌سازی اورانیوم زده است. آژانس تأکید کرده که زنجیره‌هایی از سانتریفیوژهای پیشرفته نصب شده و برخی نیز در حال نصب یا آماده‌سازی برای غنی‌سازی اورانیوم است. پس از انتشار گزارش رویترز، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته آژانس صرفاً به راستی آزمایی و انعکاس واقعیت‌های فنی می‌پردازد و قضاوت و پیش‌داوری نمی‌کند. ایران طی ماه‌های گذشته در سه مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داد که انتقاد آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام را به دنبال داشت. همزمان با برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل، پژوهشگران آب و هوایی این سازمان با انتشار گزارشی نسبت به تبعات پدیده گرمایش زمین هشدار دادند. در این گزارش آمده است که اگر تولید گازهای گلخانه‌ای بر روند گرمایش زمین مهار نشود، یک فاجعه در انتظار دریاها خواهد بود. فعالان محیط زیست طی سالهای اخیر بارها از عملکرد برخی کشورهای صنعتی در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای انتقاد کردند. به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در فرداگرام این هفته. همراه هم میخوایم نگاهی بیندازیم به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته داغ دیده. در بحبوحه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رفتار ایران تغییر نکند، تحریم‌ها شدیدتر خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس سرکرده باندی است که ماساژ و خدمات جنسی ارائه می‌داده. آنچه می‌گویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. دامنه بایدها و نبایدهای مراجع تقلید شیعه تا کجاست؟ ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی میگویند ساخت فیلمی درباره شمس تبریزی و مولانا حرام است. هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه دوم مهر ماه کار خودش را آغاز کرد. پیش از آغاز مجمع درباره سفر هیئت ایرانی به آمریکا و دریافت ویزا حرف و حدیث‌های بسیاری شنیده می‌شد، تا اینکه سرانجام هیئت ایرانی راهی نیویورک شد تا در میانه یکی از شدیدترین تنش‌ها میان ایران و آمریکا در این مجمع حاضر بشه. روز سه‌شنبه و در روز افتتاحیه مجمع رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کرد و دقایقی از سخنرانی خودش رو به مسئله ایران و تنش‌ها اختصاص داد. از جمله تاکید کرد که اگر ایران رفتار خودش رو تغییر نده، تحریم‌ها شدیدتر خواهند شد. In response to Iran's recent attack on Saudi Arabia.
در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفت عربستان سعودی، شدیدترین تحریم ها رو علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران اعمال کردیم. بر همه کشورهاست که اقدام کنند. هیچ دولت مسئول نباید از خونخاری های ایران حمایت کنه. تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدیدآمیزش ادامه دهد، تحریم ها لغو نخواهد شد، بلکه سخت تر می شود.
همین سخنرانی دونالد ترامپ بلافاصله در فضای توییتر فارسی زبان واکنش‌های به همراه داشت. امیرحسین ثابتی با اشاره به این حرف آقای ترامپ که بعد از 40 سال ناکامی وقت تغییر رفتار رژیم ایرانه توییت کرده که سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی 40 سال ناکام مونده، چرا آمریکا هر سال بودجه تبلیغاتی و نظامی خود علیه ایران رو افزایش میده؟ و البته یوسف شهبازی هم در جواب این توییت نوشته که ناکامی یعنی با این همه ثروت خدادادی و نیروی کار و انرژی و سرمایه انسانی، شاخص فلاکت و بدبختی از یمن و سوریه هم بدتر باشه، یعنی با 200 میلیون تومان نتونی خونه اجاره کنی.
اگر کشور رو تنگ کنید بدون دیدن
اسم
واقعا فرصت از دست رفت.
Because he will not come back in a few months except if I don't know your project.
چند ماه دیگه آقای روحانی برنمیگرده بیرون از
این. And President Trump will not go to Tehran.
این ویدیویی که مشاهده کردید و توصیه رئیس جمهوری فرانسه با آقای روحانی برای ملاقات با دونالد ترامپ رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، و واکنش‌های زیادی به ویژه در توییتر فارسی زبان به همراه داشت. از جمله مصطفی عزیزی توییت کرده بعضی‌ها گمان می‌کنند گره ملاقات روحانی و ترامپ به دست خامنه‌ای باز میشه، اما هسته مرکزی نظام میدونه عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و بقیه دنیا یعنی امضا کردن سند مرگ خودش. این بیمار در ICU به دنیا آمده و در همونجا هم خواهد مرد، از بیمارستان مرخص شدنی نیست. و مهران عباس‌زاده که این دیدار رو فانتزی نامیده و نوشته واقعا فکر میکنید ممکنه روحانی و ترامپ با هم دیدار کنند؟ بابا شما خیلی فانتزی فکر میکنید. اما در نهایت اجازه بدید بریم نظرات مهرزاد بروجردی تحلیلگر امور سیاسی رو بشنویم در مورد صحبت‌های دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل.
در صحبت امروز پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل، چیزی که برای من جالب بود این بود که سعی کردن به حال یک اجماع بین‌المللی بر ضد ایران صحبت بکنن، از به اصطلاح رفتار جداگانه امریکا صحبت نبود آنچنان، و صحبت این بود که شکاف هست بین مردم ایران و حکومت ایران و خلاصه باید یک همکاری کرد تا بتونیم ایران رو کنترل بکنیم در منطقه. از سوی دیگه این راه رو هم نبستن که مذاکراتی هم بتونه با ایران صورت بگیره. فکر میکنم در رو برای اون مسئله باز گذاشتن. امروز هم خبرش اومده که حتی در ملاقات با نخست وزیر پاکستان از ایشون هم خواستن که میانجیگری کنن بین ایران و امریکا.
هفته گذشته خبری بدون منبع در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر دست به دست شد. این خبر بدون منبع راه خودش رو از شبکه‌های اجتماعی به باشگاه خبرنگاران جوان باز کرد و از اونجا هم به باقی خبرگزاری‌ها رسید. این خبر با یک هشتگ داغ شده بود: آقازاده ماساژور. ادعا می‌شد که گروهی دستگیر شدند که خدمات و ماساژ جنسی ارائه می‌دادند و سرکرده‌شون هم برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده مجلسه. خانم سلحشوری در توییتر اعلام کرد این خبر صحت نداره و او تنها یک برادر جانباز داره که او هم دو فرزند 4 ساله و 20 ساله داره. این اتفاقات بین سیاستمداران هم واکنش هایی داشت. برخی از نمایندگان مجلس که عضو فراکسیون امیدند و اصلاح طلب این اقدامات رو سیاسی و برای تضعیف مجلس نامیدند و گفتند که برای انتخابات و در آستانه انتخابات این اقدامات صورت گرفته. رئیس مجلس هم علی راریجانی از حملات اخیر به مجلس و نمایندگان انتقاد کرد و از رئیس قوه قضاییه خواست و برخورد مناسب بکنه. برادر خانم سلحشوری هم بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که فرزندش دستگیر نشده و در حال حاضر در اهواز و نزد خانواده. یکی از نکات مهم در مورد پروانه سلحشوری بحث دختر آبیه، سحر خدایاری. خانم سلحشوری در کنار علی مطهری از معدود سیاستمدارانی بود که به خبر خودسوزی و مرگ این دختر واکنش نشون داد. البته صدا و سیما هم با انتشار گزارش‌های واکنش‌های این دو نماینده مجلس رو نشر اکاذیب نامید. حالا اجازه بدید نگاهی بندازیم به هشتگ ها، بگذاریم از تاریخچه خانم سلحشوری. هشتگ آقازاده ماساژور. حمید رسایی نماینده سابق جنجالی و اصولگرا در توییتر نوشته گناه برادرزاده چه ارتباطی به عمه داره؟ یک باند ماساژ جنسی دستگیر شده که سردسته اون برادرزاده پروانه سلحشوری بوده. برخی در فضای مجازی به این نماینده حمله میکنن. بله بیشک اگر این اتفاق توسط برادرزاده یکی از ما افتاده بود این جماعت اما نمیدادند. اما محمد مهری با دروغ خوندن هشتگ آقازاده ماساژور نوشته که انقلاب ما به انحراف عمیقی مبتلاست، اونقدر عمیق که حتی هیچ کس نمیدونه چطور شد که حروم لقمه های توییت 40 تومانی و 7 تومانی شدن نمادی از امت حزب‌الله در توییتر. از طرف دیگه محمد نوسوهی نوشته که برادرزاده پروانه سلحشوری رئیس باند ماساژ جنسی به تازگی دستگیر شده. میدونی چرا صدای از عمه بزرگوارش در نمیاد؟ چون حقوق زنان بازیچه‌ست. برای یک دختری که خودشو کشته نظام رو زیر سوال میبرن، اما وقتی خودشون از دختران ایرانی استفاده جنسی میکنن هیچ عیب و ایرادی نداره. و در نهایت مستر عمرانی نوشته که میگه ماجرای ماساژ جنسی ربطی به پروانه سلحشوری نداره. این همونیه که میگفت کشته شدن میترا استاد ربطی به نجفی نداره. فیلم سینمایی مست عشق، پروژه مشترک بین ایران و ترکیه که قراره به رابطه مولانا و شمس بپردازه. این فیلم رو حسن فتحی بر اساس فیلمنامه ای از فرهاد توحیدی خواهد ساخت. اما این خبر از آغاز انتشار با واکنش متفاوت روبرو شد. استفتا از مراجع، تقلید و نظر مخالف اونها با ساخت این فیلم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله حسین نوری همدانی میگن ساخت این فیلم خطرناکه. آیت الله مکارم شیرازی میگه این فیلم مروج فرقه صوفی است و از این جهت ساختش حرامه. قراره که در این فیلم شهاب حسینی و پارسا پیروزفر بازی کنند و همچنین بازیگران سرشناسی هم از سینمای ترکیه حضور خواهند داشت و اینها حواشی است که ساخت این فیلم رو برای مخاطبان جذاب میکنه، اما ظاهرا روحانیون مستقر در قم توجهی به حضور این ستاره ها ندارند و بیشتر متوجه شخصیت شمس تبریزی هستند که به گفته اونها در تألیفات خودش از دختر پیامبر حد که حرمت کرده. جا مگرک در توییتر نوشته که حاج آقا گفته سریال شمس تبریزی جایز نیست ساخته بشه. بعد از این اتفاق بنده حتما میرم زندگی نامه شمس تبریزی رو میخونم. ممنون از جناب مکارم و جمعی از طلاب دلواپس که نظر منو جلب کردند. سمیرا عالم‌پناه هم در توییتر نوشته که رستاخیز توقیف میشه و شمس تبریزی ساخته نشده میگن جایز نیست که بسازیم. با این طرز تفکر توقع داریم نسل ها با تاریخ و دین آشنایی پیدا کنند. زان هم نوشته که بدبختی ما اینه که از خارج آمریکا تحریممون میکنه، از داخل مکارم شیرازی. و در نهایت مهناز عادلی این سوال رو مطرح کرده که چرا هر چیز رو که نمیپسندن بهش برچسب شرعن میچسبونند و اگر اینها ظالمند چرا کتابهاشون منتشر میشه؟ اما بریم بپیوندیم به همکارم مهدی طاهباز در رادیو فردا و حواشی مربوط به این فیلم رو یک تحلیلی بکنیم.
فیلم سینمایی مست عشق به کارگردانی حسن فتحی قبل از اینکه به طور رسمی فیلم برداری اون شروع بشه با حواشی متعددی روبرو شد. یکی از این مسائل مربوط میشد به انتخاب نقش مولانا که اونجور که عنوان کرده بودن قرار بود که در ابتدا یک بازیگر ترک اون رو بازی بکنه، به خاطر اینکه گفته میشد این فیلم محصول مشترکی هست بین ایران و ترکیه. بعد از اینکه حواشی در فضای مجازی منتشر شد خیلی مخالفت ها در مورد انتخاب بازیگر ترک شد و دست اندرکاران این فیلم تصمیم گرفتن که پارسا پیروزفر یک ایرانی بالاخره نقش مولانا رو بازی بکنه. در مقابل شهاب حسینی هم به عنوان بازیگر نقش شمس تبریزی انتخاب شد و قرار بود که طی روزهای آینده فیلم برداری این فیلم شروع بشه، اما مشکل دیگه‌ای به وجود اومد و اون هم مخالفت دو تن از مراجع تقلید بود با ساخت این فیلم. فقه شیعی مخالف هست با مسائل و چیزهایی که مرتبط هستش با صوفیگری و این دو مرجع تقلید اعلام کردن که هر اثری که حالا بخواد به نوعی به تبلیغ صوفیگری بپردازه از اساس حرام هست. این اولین بار نیستش که فقهای شیعی مراجع تقلید ورود می‌کنند به مسئله هنر و به خصوص سینما. همین اخیراً در مورد فیلم رستاخیز که به واقعه کربلا می‌پردازه خیلی صحبت‌ها شده. این فیلم چند سال پیش ساخته شد، هنوز اجازه نمایش در ایران نداره و مشکل اصلی اون هم به تصویر کشیدن چهره عباس ابن علی برادر امام سوم شیعیان هستش که در این فیلم برای اولین بار چهره اون نشان داده میشه و با اینکه عوامل سازنده این فیلم گفتن که نظر مساعد برخی مراجع تقلید مانند آیت الله سیستانی و حتی آیت الله خامنه ای رو داشتن برای نشون دادن این چهره، اما برخی دیگه از مراجع مانند آیت الله ناصر مکارم شیرازی و یا حتی وحید خراسانی مخالفت کردن با این مسئله و این فیلم بعد از اینکه تنها چند ساعت روی پرده بود برخی مداحان تهدید کردن که سینماها رو آتش میزنن و این فیلم رو از پرده پایین کشیدن و تا به امروز هم مسئله نمایش این فیلم با مشکلاتی روبرو بوده.
ممنون که تا اینجای فرداگرام من رو همراهی کردید. حالا نوبت میرسه به ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی. روز اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه علامه طباطبایی برای روز اول ماه مهر مراسم معارفه‌ای ترتیب داده بود و در غرفه‌شون عکسی از میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 رو روی میز گذاشته بودند که با چنین واکنشی از سوی دانشجویان بسیجی روبرو میشن. اما در یک ویدیوی دیگه باز هم در رابطه با روز اول ماه مهر، اجازه بدید سری بزنیم به مدرسه مفید قیطریه در تهران که به یاد محمد رضا شجریان و روز تولد او که اول ماه مهر هست مدرسه رو اینطور آغاز کردند. اشاره کردم به روز تولد محمد رضا شجریان که روز اول ماه مهر شبکه‌های اجتماعی رو به کل تحت تاثیر خودش قرار داد و همزمان با عکس‌ها و ویدیوهایی که خانواده‌ها از فرزندانشون منتشر می‌کردند، تصاویری از آقای شجریان و صدای دلانگیزش هم فضای شبکه‌های اجتماعی رو پر کرده بود.
مدعی خواست که آید به تماشاگه را
ویدیوهای دیگری که توجهاتی رو در شبکه‌های اجتماعی جلب کرد ویدیویی است مربوط به زباله‌های سراوان. مسئله زباله‌های دفع شده در سراوان همچنان خبرسازه. زباله‌های جنگل‌های سراوان یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیستی استان گیلان. روزانه 1100 تن زباله در جنگل‌های سراوان تخلیه میشه و هنوز راه حلی برای این معضل پیدا نشده. صداگرام این هفته هم تموم شد. متشکرم که من سمیرا قرایی رو همراهی کردید.
سلام و صبح خیر به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. حسن روحانی تایید کرد که نخست وزیر پاکستان در دیدار با او حامل پیام ولیعهد عربستان بوده است. وزیر خارجه عربستان خواستار فشار جامعه جهانی بر ایران شد. آمریکا میگوید گزارش دخالت ایران در حملات به تأسیسات نفتی عربستان را منتشر خواهد کرد. برایان هوک میگوید آمریکا خواستار تقویت نیروهای نظامی ائتلاف در خلیج فارس است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری روز پنجشنبه خود در نیویورک در پاسخ به خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین تایید کرد که نخست وزیر پاکستان در دیدار با او حامل پیام محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بوده، اما جزئیات این پیام را اعلام نکرد. حسن روحانی گفت مذاکرات نیویورک در لغو تحریم‌ها علیه ایران نتیجه‌ای نداشته است. مقام‌های ایران مذاکره با آمریکا را به لغو تحریم‌ها مشروط کردند، اما واشنگتن لغو تحریم‌ها علیه تهران را در شرایط فعلی منتفی دانسته است. حسن روحانی همچنین بر لزوم متقابل بودن آزادی زندانیان دو تابعیتی تاکید کرد. گزارش همکارم هانا کاویانی را بشنوید و ببینید از نشست خبری حسن روحانی در نیویورک.
نشستی خبری با حضور نمایندگان رسانه‌هایی از نقاط مختلف دنیا پایان بخش سفر حسن روحانی به نیویورک. کنفرانسی که او گاه با الفاظ دیپلماتیک و گاه غیر دیپلماتیک از جنگ یمن، برجام، گفتگو با آمریکا یا استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده سخن گفت.
در کنفرانس خبری که در میانه روز پنجشنبه در این هتل در مقابل مقر سازمان ملل متحد برگزار شد در نیویورک و البته در کنفرانسی که رادیو فردا به اون دعوت نشده بود، حسن روحانی از یک موضوع برای اولین بار پرده برداشت. او گفت نزار زکا شهروند لبنانی که اخیراً در ایران آزاد شده بود تا آمریکا نیز در مقابل اون یک شهروند ایرانی را آزاد کنه، اما آمریکا تنها به تشکر در این زمینه بسنده کرده.
یک بار هم آمریکایی‌ها اعلام کردند که اگر یک نفر از اینها آزاد بشه ما این رو علامت میگیریم و ما هم شروع میکنیم با آزادی ایرانی ها و این کار از طرف ایران انجام گرفت. یک دو تابعیتی که تابعیت آمریکا و لبنان داشت ما آزاد کردیم و به جای اینکه آمریکایی‌ها به وعدهشون عمل کنن با اونها هم چند نفر ایرانی رو آزاد کنن، فقط به تشکر از ایران اکتفا کردند. بنابراین ما همیشه آمادگی داشتیم و باز هم آمادگی داریم. توپ در زمین آمریکاست.
نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را دارد چندی پیش از زندان اوین پس از 4 سال آزاد شد. او که روزهای پرکاری را در نیویورک سپری کرده از واشنگتن به ما گفت از صحبت‌های حسن روحانی شگفت زده شده است.
His vice president repeatedly went to the media and said that
معاون رئیس جمهوری ایران که خودش منو به ایران دعوت کرده بود بارها در رسانه‌ها گفته بود که گرفتن من برخلاف خواست دولت بوده. حالا به یک بار دولت میخواد در قبال آزادی من چیزی دریافت کنه؟ من نمیفهمم. این یعنی روحانی وارد یک دیپلماسی گروگانگیری در خالص‌ترین شکل شده.
دولت ایران در نیویورک از جمله پیگیر یک پرونده مشخص بوده. زندانی شدن یک استاد دانشگاه به نام مسعود سلیمانی به اتهام نقض تحریم. یکی از گمانه‌زنی ها تبادل این زندانی با ژیاو وانگ دانشجوی دانشگاه پرینستون است. هواچو همسر ژیاو وانگ از هر تلاشی استقبال می کند، اما می گوید نیاز به اراده سیاسی در این زمینه است.
معلومه که من میخوام همین امروز برگرده، اما این بستگی به این داره که دولت آمریکا چه قدمی بخواد برداره و از کدام مسیر بره. مسیرهای زیادی وجود داره، اما باید قدم اول رو بردارن. بیش از 3 سال گذشته و هیچ تغییری در این پرونده به وجود نیومده. پرونده نمازی ها هم همینطوره. من هیچ اطلاعاتی درباره هیچ گفتگوی پنهانی در این زمینه ندارم.
در میانه همین گمانه‌زنی‌ها بود که روز پنجشنبه خبر رسید نگار قدسکنی، زنی 40 ساله که ابتدا در استرالیا به اتهام نقض تحریم بازداشت شده سپس به آمریکا منتقل شده بود، بعد از اینکه دیروز حکم 27 ماه زندان دریافت کرد به ایران دیپورت شد. این گمانه‌زنی مطرح شد که شاید مبادله زندانی در کار باشه. روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در زمینه احتمال تبادل خانم کنی با ژیاوانگ گفت درباره مسائل حساس این چنینی اظهار نظر نمی کند.
ما این هفته در اینجا تقریبا هر روز برای آزادی آمریکایی ها و بقیه که به غلط در ایران زندانی هستند کار کردیم و ادامه خواهیم داد. ما امیدوارم و دعا می کنم که در این زمینه پیشرفت حاصل شود.
اگرچه که ایران و آمریکا در طول این روزهای اخیر در نیویورک نتونستن درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه راهی به پیش پیدا کنند و بر سر میز گفتگو بنشینند، اما خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی یا خارجی که به نیویورک اومده بودند امیدوارند که خصوصاً با انتخاب رابرت اوبراین به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، کسی که پیشتر در امور گروگان‌ها فعال بوده و پرونده تک تک این افراد رو به خوبی می‌شناسه، راهی به پیش برای آزادی افراد خانواده خودشون پیدا کنند. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
ابراهیم الاصف وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضع یک پارچه و فشار بر جمهوری اسلامی ایران شد.
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد، یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
ابراهیم الاصف ایران را به دست داشتن در حمله 2 هفته قبل به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد می‌کنند. در خبری دیگر، در همین ارتباط دیوید شنکر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گفته ایالات متحده گزارش دخالت ایران در حملات به تأسیسات نفتی عربستان را منتشر خواهد کرد. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که واشنگتن خواستار تقویت نیروهای نظامی ائتلاف حفاظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. وی ایران را به نقض قوانین بین المللی کشتیرانی متهم کرد. برایان هوک با بیان اینکه برخی کشورها به این ائتلاف پیوستند، از سایر کشورها خواست به ائتلاف تحت رهبری آمریکا در خلیج فارس ملحق شوند. استرالیا، بریتانیا، بحرین، امارات و عربستان رسما به این ائتلاف پیوستند. مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از تشکیل این ائتلاف گفتند که امنیت منطقه باید از سوی کشورهای منطقه تأمین شود. رویترز میگوید گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران تعهدات بیشتری از توافق هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. در گزارش جدید آژانس که خبرگزاری رویترز به نسخه‌ای از آن دست یافته آمده است، ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته دست به غنی‌سازی اورانیوم زده است. آژانس تایید کرده که زنجیره‌هایی از سانتریفیوژهای پیشرفته نصب شده و برخی نیز در حال نصب یا آماده‌سازی برای غنی‌سازی اورانیوم است. پس از انتشار گزارش رویترز، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته آژانس صرفاً به راستی آزمایی و انعکاس واقعیت‌های فنی می‌پردازد و قضاوت و پیش‌داوری نمی‌کند. ایران طی ماه‌های گذشته در 3 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داد که انتقاد آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام را به دنبال داشت. همزمان با برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل، پژوهشگران آب و هوایی این سازمان با انتشار گزارشی نسبت به تبعات پدیده گرمایش زمین هشدار دادند. در این گزارش آمده است که اگر تولید گازهای گلخانه‌ای و روند گرمایش زمین مهار نشود، یک فاجعه در انتظار دریاها خواهد بود. فعالان محیط زیست طی سالهای اخیر بارها از عملکرد برخی کشورهای صنعتی در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای انتقاد کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در فرداگرام این هفته. همراه هم میخوایم نگاهی بیندازیم به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته داغ بوده. در بحبوحه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رفتار ایران تغییر نکند، تحریم ها شدیدتر خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس سرکرده باندی است که ماساژ و خدمات جنسی ارائه می‌داده. آنچه می‌گویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. دامنه بایدها و نبایدهای مراجع تقلید شیعه تا کجاست؟ ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی میگویند ساخت فیلمی درباره شمس تبریزی و مولانا حرام است. هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه دوم مهر ماه کار خودش را آغاز کرد. پیش از آغاز مجمع درباره سفر هیئت ایرانی به آمریکا و دریافت ویزا حرف و حدیث‌های بسیاری شنیده می‌شد، تا اینکه سرانجام هیئت ایرانی راهی نیویورک شد تا در میانه یکی از شدیدترین تنش‌ها میان ایران و آمریکا در این مجمع حاضر بشه. روز سه‌شنبه و در روز افتتاحیه مجمع رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کرد و دقایقی از سخنرانی خودش رو به مسئله ایران و تنش‌ها اختصاص داد. از جمله تأکید کرد که اگر ایران رفتار خودش رو تغییر نده، تحریم‌ها شدیدتر خواهند شد. In response to Iran's
recent attack on Saudi Arabia. در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفت عربستان سعودی، شدیدترین تحریم ها رو علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران اعمال کردیم. بر همه کشورهاست که اقدام کنند. هیچ دولت مسئول نباید از خونخاری های ایران حمایت کنه. تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدیدآمیزش ادامه دهد، تحریم ها لغو نخواهد شد، بلکه سخت تر می شود.
همین سخنرانی دونالد ترامپ بلافاصله در فضای توییتر فارسی زبان واکنش‌های به همراه داشت. امیرحسین ثابتی با اشاره به این حرف آقای ترامپ که بعد از 40 سال ناکامی وقت تغییر رفتار رژیم ایرانه توییت کرده که سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی 40 سال ناکام مونده، چرا آمریکا هر سال بودجه تبلیغاتی و نظامی خود علیه ایران رو افزایش میده؟ و البته یوسف شهبازی هم در جواب این توییت نوشته که ناکامی یعنی با این همه ثروت خدادادی و نیروی کار و انرژی و سرمایه انسانی، شاخص فلاکت و بدبختی از یمن و سوریه هم بدتر باشه، یعنی با 200 میلیون تومان نتونی خونه اجاره کنی. Without
meeting with President Trump. اگر کشور رو تنگ کنید بدون دیدن
this is a lost opportunity. واقعاً
فرصت از دست رفت.
Because he will not come back in a few months except if I don't know your project.
چند ماه دیگه آقای روحانی برنمی‌گرده بیرون از
این. And President Trump will not go to Tehran.
این ویدیویی که مشاهده کردید و توصیه رئیس جمهوری فرانسه با آقای روحانی برای ملاقات با دونالد ترامپ رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، و واکنش‌های زیادی به ویژه در توییتر فارسی زبان به همراه داشت. از جمله مصطفی عزیزی توییت کرده بعضی‌ها گمان می‌کنند گره ملاقات روحانی و ترامپ به دست خامنه‌ای باز میشه، اما هسته مرکزی نظام میدونه عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و بقیه دنیا یعنی امضا کردن سند مرگ خودش. این بیمار در آی سی یو به دنیا آمده و در همونجا هم خواهد مرد، از بیمارستان مرخص شدنی نیست. و مهران عباس‌زاده که این دیدار رو فانتزی نامیده و نوشته واقعا فکر میکنید ممکنه روحانی و ترامپ با هم دیدار کنند؟ بابا شما خیلی فانتزی فکر میکنید. اما در نهایت اجازه بدید بریم نظرات مهرزاد بروجردی تحلیلگر امور سیاسی رو بشنویم در مورد صحبت‌های دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل.
در صحبت امروز پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل، چیزی که برای من جالب بود این بود که سعی کردن به حال یک اجماع بین‌المللی بر ضد ایران صحبت بکنن، از به اصطلاح رفتار جداگانه امریکا صحبت نبود آنچنان، و صحبت این بود که شکاف هست بین مردم ایران و حکومت ایران و خلاصه باید یک همکاری کرد تا بتونیم ایران رو کنترل بکنیم در منطقه. از سوی دیگه این راه رو هم نبستن که مذاکراتی هم بتونه با ایران صورت بگیره. فکر میکنم در رو برای اون مسئله باز گذاشتن. امروز هم خبرش اومده که حتی در ملاقات با نخست وزیر پاکستان از ایشون هم خواستن که میانجیگری کنن بین ایران و امریکا.
هفته گذشته خبری بدون منبع در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر دست به دست شد. این خبر بدون منبع راه خودش رو از شبکه‌های اجتماعی به باشگاه خبرنگاران جوان باز کرد و از اونجا هم به باقی خبرگزاری‌ها رسید. این خبر با یک هشتگ داغ شده بود: آقازاده ماساژور. ادعا می‌شد که گروهی دستگیر شدند که خدمات و ماساژ جنسی ارائه می‌دادند و سرکرده‌شون هم برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده مجلسه. خانم سلحشوری در توییتر اعلام کرد این خبر صحت نداره و او تنها یک برادر جانباز داره که او هم دو فرزند 4 ساله و 20 ساله داره. این اتفاقات بین سیاستمداران هم واکنش هایی داشت. برخی از نمایندگان مجلس که عضو فراکسیون امیدند و اصلاح طلب این اقدامات رو سیاسی و برای تضعیف مجلس نامیدند و گفتند که برای انتخابات و در آستانه انتخابات این اقدامات صورت گرفته. رئیس مجلس هم علی راریجانی از حملات اخیر به مجلس و نمایندگان انتقاد کرد و از رئیس قوه قضاییه خواست تا برخورد مناسب بکنه. برادر خانم سلحشوری هم بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که فرزندش دستگیر نشده و در حال حاضر در اهواز و نزد خانواده. یکی از نکات مهم در مورد پروانه سلحشوری بحث دختر آبیه، سحر خدایاری. خانم سلحشوری در کنار علی مطهری از معدود سیاستمدارانی بود که به خبر خودسوزی و مرگ این دختر واکنش نشون داد. البته صدا و سیما هم با انتشار گزارش‌های واکنش‌های این دو نماینده مجلس رو نشر اکاذیب نامید. حالا اجازه بدید نگاهی بندازیم به هشتگ ها، بگذاریم از تاریخچه خانم سلحشوری. هشتگ آقازاده ماساژور. حمید رسایی نماینده سابق جنجالی و اصولگرا در توییتر نوشته گناه برادرزاده چه ارتباطی به عمه داره؟ یک باند ماساژ جنسی دستگیر شده که سردسته اون برادرزاده پروانه سلحشوری بوده. برخی در فضای مجازی به این نماینده حمله میکنن. بله بیشک اگر این اتفاق توسط برادرزاده یکی از ما افتاده بود این جماعت اما نمیدادند. اما محمد مهری با دروغ خوندن هشتگ آقازاده ماساژور نوشته که انقلاب ما به انحراف عمیقی مبتلاست، اونقدر عمیق که حتی هیچ کس نمیدونه چطور شد که حروم لقمه های توییت 40 تومانی و 7 تومانی شدن نمادی از امت حزب‌الله در توییتر. از طرف دیگه محمد نوسوهی نوشته که برادرزاده پروانه سلحشوری رئیس باند ماساژ جنسی به تازگی دستگیر شده. میدونی چرا صدایی از عمه بزرگوارش در نمیاد؟ چون حقوق زنان بازیچه‌ست. برای یک دختری که خودشو کشته نظام رو زیر سوال میبرن، اما وقتی خودشون از دختران ایرانی استفاده جنسی میکنن هیچ عیب و ایرادی نداره. و در نهایت مستر عمرانی نوشته که میگه ماجرای ماساژ جنسی ربطی به پروانه سلحشوری نداره. این همونیه که میگفت کشته شدن میترا استاد ربطی به نجفی نداره. فیلم سینمایی مست عشق، پروژه مشترک بین ایران و ترکیه که قراره به رابطه مولانا و شمس بپردازه. این فیلم رو حسن فتحی بر اساس فیلمنامه ای از فرهاد توحیدی خواهد ساخت. اما این خبر از آغاز انتشار با واکنش متفاوت روبرو شد. استفتا از مراجع تقلید و نظر مخالف اونها با ساخت این فیلم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله حسین نوری همدانی میگن ساخت این فیلم خطرناکه. آیت الله مکارم شیرازی میگه این فیلم مروج فرقه صوفی است و از این جهت ساختش حرامه. قراره که در این فیلم شهاب حسینی و پارسا پیروزفر بازی کنند و همچنین بازیگران سرشناسی هم از سینمای ترکیه حضور خواهند داشت و اینها حواشی است که ساخت این فیلم رو برای مخاطبان جذاب میکنه، اما ظاهرا روحانیون مستقر در قم توجهی به حضور این ستاره ها ندارند و بیشتر متوجه شخصیت شمس تبریزی هستند که به گفته اونها در تألیفات خودش از دختر پیامبر حد که حرمت کرده. جا مگرک در توییتر نوشته که حاج آقا گفته سریال شمس تبریزی جایز نیست ساخته بشه. بعد از این اتفاق بنده حتما میرم زندگی نامه شمس تبریزی رو میخونم. ممنون از جناب مکارم و جمعی از طلاب دلواپس که نظر منو جلب کردند. سمیرا عالم‌پناه هم در توییتر نوشته که رستاخیز توقیف میشه و شمس تبریزی ساخته نشده میگن جایز نیست که بسازیم. با این طرز تفکر توقع داریم نسل‌ها با تاریخ و دین آشنایی پیدا کنند. زان هم نوشته که بدبختی ما اینه که از خارج آمریکا تحریممون میکنه، از داخل مکارم شیرازی. و در نهایت مهناز عادلی این سوال رو مطرح کرده که چرا هر چیز رو که نمیپسندن بهش برچسب شرعن میچسبونند و اگر اینها ظالمند چرا کتابهاشون منتشر میشه؟ اما بریم بپیوندیم به همکارم مهدی تاهباز در رادیو فردا و حواشی مربوط به این فیلم رو یک تحلیلی بکنیم.
فیلم سینمایی مست عشق به کارگردانی حسن فتحی قبل از اینکه به طور رسمی فیلم برداری اون شروع بشه با حواشی متعددی روبرو شد. یکی از این مسائل مربوط میشد به انتخاب نقش مولانا که اونجور که عنوان کرده بودن قرار بود که در ابتدا یک بازیگر ترک اون رو بازی بکنه، به خاطر اینکه گفته میشد این فیلم محصول مشترکی هست بین ایران و ترکیه. بعد از اینکه حواشی در فضای مجازی منتشر شد خیلی مخالفت ها در مورد انتخاب بازیگر ترک شد و دست اندرکاران این فیلم تصمیم گرفتن که پارسا پیروزفر یک ایرانی بالاخره نقش مولانا رو بازی بکنه. در مقابل شهاب حسینی هم به عنوان بازیگر نقش شمس تبریزی انتخاب شد و قرار بود که طی روزهای آینده فیلم برداری این فیلم شروع بشه، اما مشکل دیگه‌ای به وجود اومد و اون هم مخالفت دو تن از مراجع تقلید بود با ساخت این فیلم. فقه شیعی مخالف هست با مسائل و چیزهایی که مرتبط هستش با صوفیگری و این دو مرجع تقلید اعلام کردن که هر اثری که حالا بخواد به نوعی به تبلیغ صوفیگری بپردازه از اساس حرام هست. این اولین بار نیستش که فقهای شیعی مراجع تقلید ورود می‌کنند به مسئله هنر و به خصوص سینما. همین اخیراً در مورد فیلم رستاخیز که به واقعه کربلا می‌پردازه خیلی صحبت‌ها شده. این فیلم چند سال پیش ساخته شد، هنوز اجازه نمایش در ایران نداره و مشکل اصلی اون هم به تصویر کشیدن چهره عباس ابن علی برادر امام سوم شیعیان هستش که در این فیلم برای اولین بار چهره اون نشان داده میشه. و با اینکه عوامل سازنده این فیلم گفتن که نظر مساعد برخی مراجع تقلید مانند آیت الله سیستانی و حتی آیت الله خامنه ای رو داشت داشتن برای نشون دادن این چهره، اما برخی دیگه از مراجع مانند آیت الله ناصر مکارم شیرازی و یا حتی وحید خراسانی مخالفت کردن با این مسئله و این فیلم بعد از اینکه تنها چند ساعت روی پرده بود برخی مداحان تهدید کردن که سینماها رو آتش میزنن و این فیلم رو از پرده پایین کشیدن و تا به امروز هم مسئله نمایش این فیلم با مشکلاتی روبرو بوده.
ممنون که تا اینجای فرداگرام من رو همراهی کردید. حالا نوبت میرسه به ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی. روز اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه علامه طباطبایی برای روز اول ماه مهر مراسم معارفه ترتیب داده بود و در غرفه‌شون عکسی از میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 رو روی میز گذاشته بودند که با چنین واکنشی از سوی دانشجویان بسیجی روبرو میشن. اما در یک ویدیوی دیگه باز هم در رابطه با روز اول ماه مهر، اجازه بدید سری بزنیم به مدرسه مفید قیطریه در تهران که به یاد محمد رضا شجریان و روز تولد او که اول ماه مهر هست مدرسه رو اینطور آغاز کردند. اشاره کردم به روز تولد محمد رضا شجریان که روز اول ماه مهر شبکه‌های اجتماعی رو به کل تحت تاثیر خودش قرار داد و همزمان با عکس‌ها و ویدیوهایی که خانواده‌ها از فرزندانشون منتشر می‌کردند، تصاویری از آقای شجریان و صدای دلانگیزش هم فضای شبکه‌های اجتماعی رو پر کرده بود. اما از ویدیوهای دیگری که توجهاتی رو در شبکه‌های اجتماعی جلب کرد، ویدیویی است مربوط به زباله‌های سراوان. مسئله زباله‌های دفع شده در سراوان همچنان خبرسازه. زباله‌های جنگل‌های سراوان یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیستی استان گیلان. روزانه 1100 تن زباله در جنگل‌های سراوان تخلیه میشه و هنوز راه حلی برای این معضل پیدا نشده. Thank you. فرداگرام این هفته هم تموم شد. متشکرم که من سمیرا قرایی رو همراهی کردم.